بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل
إن شاء الله که عبادات همه برادران بزرگوار تو ماه مبارک و غیر ماه مبارک مورد قبول خداوند متعال باشد ان شاء الله. امروز هم ظاهرا سال روز تخریب بقیه و دقیقا میشه 100مین سال تخریب بقیه، سال 1344 همه هشتم شوال این جنایت و وهابی ها انجام دادن که بقیه رو خراب کردن. الان 1444 دقیقا 100 ساله. غیر از بقیه خب حرم هایم توی مکه بود که اینا خراب کردن، مثل مرقد حضرت خدیجه سلام الله علیها یا مرقد حضرت ابو طالب یا مثلا اون مولد النبی خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله. بعد جاهای دیگه تو شهرهای دیگه مکه هم همین کارو کردن. هزار و سیصد چهارصد سال بود که پادشاهان مسلمان بهترین هدیه های خودشون را می فرستادن سر قبر پیغمبر اکرم به عنوان این که ذخیره‌ای باشه برای مسلمان ها اگر یه روزی جنگ بین مسلمانان و یهودیان شد از اینا استفاده کنند، که اینا همه رو وهابی ها سرقت کردند و خرج وهابیت کردند. حالا انشاءالله خدا کنه این که حالا روابط ایران و عربستان داره خوب میشه، حالا خدا کنه این نتیجه‌ای باشه بر این که این اهانت هایی که به ائمه بقی علیهم السلام انجام شد انشاءالله این برطرف بشه، ترمیم بشه و انشاءالله که این حرم های مطهرم بازسازی بشه انشاءالله. به هر حال حالا خوب شدن رابطه ایران و عربستان به نفع هم شیعه است هم اهل سنته و انشاءالله که نتیجه‌ای باشه بر این که حالا اینجور که یه خبرایی هم شنیدم میگن که مثلا وهابیت الان خیلی ضعیف شده تو عربستانه و انشاءالله که خداوند از این تفکر سلفیگری که واقعا خیلی خیانت کرد به مسلمان ها و خیلی هم ضرب زد، انشاءالله این تفکر سلفیگری اصلا از بین برود. خب حالا بحثمون رو شروع کنیم. ابتدا من یه اشاره به بحث قبلی بکنم که حالا به قول معروف تو جریان بحث باشه. بحث درباره برشکستگی بود. همونجور که قبلا هم عرض کرده بودم این بحث خیلی بحث مهمیه و خیلی هم مبتلا بهه. کمتر هم کسی بحث کرده یا اصلا بحث نشده. عنوان کلی ما هم این بود، بحث قانون تجارت، که عرض کرده بودم این یه قانونیه که بیش از 10 سال 20 سال این قانون توی مجلس برده شد که تصویب بشه و همین چند مادش که بحث شد یا این قانون اصلا گذاشتندش کنار، یعنی الان 20 سال بیشتره که این قانون هنوز تصویب نشده، قانون تجارت. حالا یه چند ماده قانون تجارت راجع به ورشکستگیه و ورشکستگی یه مرتبه ورشکستگی افراد، یه مرتبه ورشکستگی شرکت ها که موضوع بحث ما این دومی بود. مثلا یه بانکی ورشکست بشه یا یک شرکتی ورشکست بشه، مبتلا به بودنش هم قبلا گفته بودم بسیار زیاده. یعنی مثلا وقتی یه بانک ورشکست میشه هزاران نه بلکه میلیون ها آدم ضرر میکنند. توی مثلا همین کرونا هزاران یا شاید میلیون ها شرکت ورشکست شد تو کل دنیا با همین تورم ها و گرونی ها و این مسائلی هم که پیش میاد باز همینطور. و یه شرکت که ورشکست میشه چقدر آدم مبتلا بهشونه. توی دادگاه ها هم بیشترین پرونده ها مربوط به همین هاست. قبلنم عرض کرده بودم طلبه هایی که معمولا تو کارهای قضایی هستن بیشتر طلبه ها توی دادگاه های کیفری، به خاطر اینکه بحث دیات و حدود و قصاص و این چیزا رو تو حوزه خوندند، طلبه بیشتر میرن توی دادگاه های کیفری یا دادگاه های احوال شخصی خانواده. در حالی که بیشترین پرونده هایی که توی دادگاه وجود داره پرونده های حقوقیه، دعواهای مالی. بعد تو این دعواهای مالی این بحث ورشکستگی از همه بیشتر مبتلا به مکرر هم خیلی زیاد به من مثلا حضوری یا نمیدونم غیر حضوری پیغام میدن این وکلای دادگستری خود قضات که این بحث خیلی بحث لازمیه مبتلا به این وقت تعطیل نشه اینو گوش میدم. برای این راجبه اهمیت بحث، این بحثی که مطرح کرده بودیم قبل از تعطیلات به اینجا رسیدیم. بحث این بود که هیئت تصفیه و هزینه هیئت تصفیه، این موضوع بحث بود. هیئت تصفیه این بود که خب حال بعد از اینکه کسی یا شرکتی ورشکست شد، خب حالا حاکم شهر یا خود اون آقای مفلس یا هیئت مدیره شرکت باید یه هیئتی را تعیین بکنند برای تصفیه. یعنی یه هیئتی را تعیین بکنند که دارایی شرکت چقدره، بدهکاریاش چقدره، چجوری تقسیم بشه. اون چند نفری که این کارو میکنن بهشون میگیم هیئت تصفیه. که کیم اینها رو باید تعیین کنه؟ قبل از تعطیلات عرض کردم که حاکم شهر باید تعیین کنه، یا خود طلبکارها، یا آقای مدیون، یا اون هیئت مدیره شرکت. اینو بحث کردم. خب حالا بحث سر این بود که خب خود این هیئت تصفیه اینا مثلا یه ماه دو ماه کار دارن که این تصفیه را انجام بدن، رسیدگی کنن به اموال و این چیزا. خرج اینا با کیه؟ این بحث ما سر این بود. به مناسبت هزینه هیئت تصفیه گفتیم اول اینو مطرح کنیم که خود شرکت یا شخص مفلس، شرکتی که ورشکست شده یا آدمی که ورشکست شده، اینها دینشون به عهده کیست. الان که خب اینجوریه ها، همه جای دنیا میگن که خب این آقا که ورشکسته یا این شرکتی که ورشکسته هرچی داره تقسیم میکنن بین طلبکارا، هرچی هم که نداره ضرر میخوره به طلبکارا. الان همه جای دنیا اینه دیگه. ولی ما گفتیم که ابتداءً باید بگوییم هر وقت شخصی برشکست شد، شخص نه شرکت ها، هر وقت یک آدمی برشکست شد و نمیتونه دین مردم را بپردازه، ابتداءً و اولاً و به ذات دینش گردن امامه. بیت المال بایه قرض مردم را بدهد. آدمی که برشکست میشه به مردم بدهکاره و پولی نداره که بدهکاری مردم رو بده، گفتیم اولا و به ذات این بدهکاری ها به گردن امام است. امام باید خودش این بدهکاری را بده. دلیل این هم این بود، روایات متعددی خوندیم، هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، از ائمه اطهار علیهم السلام که می‌فرمود فعلیه دینهو علیه دینهو، این تو روایات متعدد به کار رفته بود که ائمه می‌فرمودن بدهکاری اونها به گردن منه، یا اینکه مثلا تو بعضی روایات بود که اگر ما دین او را نپردازیم ما مدیونیم روز قیامت. این اولا و به ذات اینطوری باید باشه. غیر از این روایات گفتیم که اون آیه شریفه 60 سوره توبه، سوره فاضحه بهش میگن، آیه 60 این سوره مبارکه هم این بود که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين، غارمين غارمين یعنی بدهکاران، و یکی از موارد مصرف زکات همین موردی که کسی میشه برشکست. پس گفتیم اولا و به ذات امام یا حاکم شرع یا حاکم مسلمان ها باید از بیت المال قرض شخص برشکسته رو ادا کنه. البته حالا یه قید و شرط هایی داشت که قبلا اشاره کرده بودم، مثلا اینکه تا یک سال نتونه بپردازه، یا اینکه اگر که الانم نپردازه تا بمیردم نمیتونه ادا کنه، اینا شو قبلا اشاره کرده بودم. خب اگر کسی بگه خب چرا پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین علیهما و آلهما السلام این کارو نکردند، اونم اشاره کردم تو عرایزم که شاید علت این که پیغمبر اکرم ادا نکرده اینه که پیغمبر اون موقع پول نداشته، یعنی ابتداعا دین به گردن بیت المال است، ولی اگر که حاکم شرطی توی بیت المال پول نیست، خب اون موقع میگه دیگه گردن خود این طرفه. شاید پیغمبر اکرم توی مکه که پیغمبر پولی نداشت که بخواد این کار رو انجام بده، حکومتی هم نداشت، توی مدینه هم خیلی مواقع درگیر جنگ بود، ولی یه مواردی هم میشه تو تاریخ پیدا کنی، تو تراتیب الاداریه، کتابی تراتیب الاداریه، توی اونجا میشه مواردی پیدا کرد که پیغمبر اکرم قرض این بدهکاران را ادا کرده. پس اون مواردی هم که مثلا ببینید حدیثی هست که امام صادق از امام صادق علیه السلام نقل شده، میفرمایید انا من اسرا اهل المدینه، من جز ثروتمند ترین آدم های مدینه هستم، امام صادق علیه السلام. یا مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیه وضع مالیش خوب خیلی خوب بوده، و امام صادق علیه السلام پول میداد به یه افرادی میگفتی شما تو شهر تو کوچه بگردید، هر جا دعوا بود معمولا دعواها سر پوله، از این پول من بدید دعوا رو تمام کنید. اینا منش همینه دیگه، که یعنی وقتی بیت المال یا امام پول داره ابتداءن این برشکستگی ها ضررش به امام میخوره و اون باید ادا کنه. این اولا و به ذات. ولی اگر که بیت المال پول نداشت یا دارد اما رئیس بیت المال نمیده، پول تو بیت المال هست اما نمیدند، اون موقع میگیم که برشکسته یا مفلس دین گردن خودشه. خب حالا که گردن خودشه، اون هیئت تسویه میاد و این کاری که خواهیم گفت. از نظر فتبایی هم تا اینجا رو باید اینطوری گفتم، باید گفت که ابتداءن دین به گردن بیت المال است، ولی احتیاط در اینه که تا می شود از بیت المال نگیرند و به عهده خود مفلس باشه احتیاطاً. این احتیاط رو صاحب جواهرم تو جواهر فرموده ها هست، تو جواهر که احتیاطاً بگیم دین به عهده خود مفلسه. دلیل این احتیاطم که روشنه دیگه، چون به هر حال بحث امباله و هرچه کمتر از بیت المال مصرف بشود مطابق با احتیاط. خب اینایی که تا اینجا عرض کردم، اینا در واقع تا اینجا اینا هنوز خارج از بحث بود. بحث ما درباره شرکتیه که مفلس می شود، شرکت برشکسته، نه شخص برشکسته. حالا اگر یک شرکتی برشکست شد، آیا دین این شرکت هم به عهده بیت المال هست یا به عهده بیت المال نیست؟ خب بله، اونجایی که فرضاً قبل اینو بحث کردیم که مثلا شاید مدیر عامل شرکت لیاقت اداره این شرکت رو نداشته یا ضعف مدیریت داشته و این شرکت برشکست شد، اینا بحثای کیفریش یه مطلبه. خب بله تو شخص که طوری نیست، تو شخص اینه که حالا فرض کنید یه آدمی سفیه بود، بله به گردن بیت المال قبلنم اشاره کرده بودم که الان تو قانون فرانسه هم اصلا قانون اینجوریه، میگه که قانون فرانسه میگه که کسی که مثلا رئیس یه شرکته اگر که برشکست شد رئیس شرکت رو زندان میکنند. این معنیش اینه که یعنی بعضی جاها شرکت برشکسته رو غیر از مسئله حقوقی مسئله کیفری هم میدونند. ما ها میگیم آیه شریفه قرآن فرموده که فنظرتون الی میسرتن، این معنیش اینه که یعنی فقط همون بحث حقوقیه نه بحث کیفری. معنی این آیه شریفه اینه که کسی که پول نداره قرضشو بده دیگه نباید زندانش کرد، باید مهلت بدید. نظرتون الی میسرته، اما بعضی ها همینا رو کیفری هم میدونن. خب اما حالا شرکتی که برشکسته شده، آیا دینش به عهده بیت المال هست یا نیست؟ اول چند تا احتمال میگم تا بعد آخر بار بگم حالا کدام درسته. یک احتمال اینه که بگوییم شرکت برشکسته مثل شخص برشکسته نیست، این دو تا با هم فرق میکنه. علتش هم اینه که اونجایی که یک شخص برشکست شد، این خلاف قاعده است که ما بگیم که بدهکاری این آقا را یکی دیگه بدهد. بیت المال یا زکات، حالا فردا نهج البلاغه رو میارم، از نهج البلاغه یه عبارتی رو میخونم، ولی حالا جدایی از اون، این خلاف قاعده است که بگیم این آدم برشکسته شده، حاکم شهر با یه قرضش رو بدهد. چون خلاف قاعده است باید قدر متیقنش رو اخذ کنیم. قدر متیقنش هم اونجاییه که برشکستگی مربوط به شخص باشه. چون زمان ائمه علیهم السلام شرکت برشکستگی جایی نبوده که. هرچی تو روایات اومده درباره افراد برشکستند، اشخاص حقیقی نه حقوقی. پس قدر متیقن از این آیه شریفه قرآن که فرموده و فل غارمین بدهکاران، و قدر متیقن از اون روایاتی که میفرماید علیه دیونه، قدر متیقنش میشه اشخاص و شرکت ها را شامل نمی شود. این دلیل این که بگوییم که دین شرکت به عهده بیت المال نیست. دین هر کسی به عهده خودشه، شرکت هم دینش به عهده خودشه. بله بله خیلی بله 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 نه نه اولا تشکر میکنم از دقت جناب آقای آمری بزرگوار. بله الانم که اینو داشتم گفتم خودم حواسم بود. ایشون اشکالشون اینه که میفرماید که قبلا گفته بودیم که تو دلیل لفظی که نباید قدر متیقن بگیریم. فرماشون درسته ها، قدر متیقن مال دلیل لبیه، و اینجا که آیه است یا روایته، آیه و روایت قدر متیقن نداره که، باید همون اطلاقش رو گرفت یا عمومش رو گرفت. این اشکالش و اشکالم وارده. بله بله که عرضم درسته سا. عرضم این بود که بینه الان کلمه غارمین، نمیخوام قدر متیقن غارمین بگیرم، میگم غارمین تو آیه شریفه، غارم اسم فاعله، اسم فاعلم راجع به اشخاصه، اصلا شخص حقوقی را نمیگیرد. این یک احتمال. پس احتمال اول این که شرکت ها دینشون به عهده خودشونه. احتمال دوم اینه که بگوییم شرکت هم مثل اشخاص وقتی برشکسته می شوند دینشون به عهده بیت المال هست. دولت باید مثلا پول بده برشکستگی اینا را جبران کنه. بله ولی تفاوت میکنه. تفاوت چه خواهم گفت، ولی با اینکه برگشتش به اوناست ولی تفاوت میکنه. دل زیادیه. بله و اون میشه. بله 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 بینی. حال پس چون دو نفر دارید اشکال میکنید، حالا همینجا بگم، اینم خواستم بعدم بگم ولی حالا همینجا عرض میکنم. این درسته که شرکت آدمای زیاد، افراد یک شخص خاصه، این درست، ولی یه تفاوتی که هست اینه که معمولا در شرکت که اون آقا میفرماد که شرکت هم معالش برگشتش به افراد، شرکت معمولا اضافه ماله، ولی اشخاص کل مالشونه. یه آدم که برشکست میشه این کل اموالش درگیره، کل اموالش درگیر میشه، طلبکارم دست میذاره رو انبالی. اما وقتی یه شرکتی که مثلا مال 10 تا آدم برشکست میشه ها، اون شرکت اضافه اموال ایناست. تا طلبکار نمیتونه بیاد رو خونه این، رو ماشین این دست بگذاره، فقط رو اموال شرکت دست میگذاره. شرکت همه موجودی صاحبان شرکت که نیست، سهام شرکته. ببین مثلا چند نفر پول رو هم گذاشتن یه شرکت درست کردن، کل اموالشون همون شرکته یا پولای دیگه هم دارند که تو شرکت نباشه. شرکت یه نوع اضافه ماله، برخلاف شخص حقیقی که شخص حقیقی کل اموالش درگیر میشه. این تفاوتو داره دو. ولی احتمال داره، احتمال دوم این که بگوییم شرکت هم مثل اشخاص دیونش به عهده بیت المال از باب تنقیح منات. تنقیح منات این بود شارع برای چی میاد میفرماید که اشخاص دینشون به عهده امامه؟ کسی که بدهکاره، بدهکاریش میره به گردن امام، امام میشه بدهکار. برای چی شارع این کارو کرده؟ خاطر اینکه شارع حفظ مال مردم برش مهمه. علتش این بوده دیگه، یعنی شارع میخواد اون طلبکار ضرر نکند. از این به بعدم جلوی قرض الحسنه گرفته نشود، برای اینکه مردم نگن یه وقت پولمونو قرض بدیم بعد اونو میخورن دیگه نمیدند. هدف این بوده دیگه شارع، برای اینکه اینجور مشکلی پیش نیاد میگه اگرم پولتونو به کسی قرض دادید او ورشکست شد من میدم. خب اگر هدف اینه، خب این هدف توی شرکتم وجود دارد، یعنی از باب تنقیح منات بگیم به همون دلیلی که اشخاص وقتی برشکست میشوند دینشون به عهده امامه، به همون دلیل شرکت هم هاکزا. این شد دو احتمال. حالا احتمال های دیگه هم هست ولی اوناشو کار ندارم. واقعش من هرچی فکر کردم بین این احتمالات آخرش ذهنم به جایی نرسید. نتیجم این که تو ذهنم نکه اینجا باید بگوییم که دین شرکت به عهده خود شرکته یا به عهده بیت الماله، باید بگیم توقف. نظری نمیتونیم بدیم. پس درستشم اینجا تا اینجا اینه که توقف در مسئله، چون هر دو طرفشم مسئله یه که نمیشدم احتیاط کرد، برخلاف اونی که سابت جواهر فرموده ها تو مسائل مالی. مثل خیلی بحث دیه، یه بار یا تو ماشه همین چند ماه قبل عرض کردم، اما تو بحثای مثلا فرسونی اطلاعات، تو بحثای حفاظت احتیاط نمیشه، هر کاری یا واجبه یا حرامه. خب بلدی درسته. بل اینجا الان اون پولی که توی بیت الماله اونم مال مسلمان هست، این شرکت هم همینطور، یا واجبه که اون مال رو بدهیم و مشکل این شرکت حل بشه یا حرامه. یعنی احتیاط امکان نداره. و بین این دوتا هم آخرش دلیلی که قرص و محکم باشه به ذهن من چیزی نیومد، لذا اینجا که میگیم متوقف. حالا توی عمل چه باید بکنیم و حال بحث دیگه، ولی فعلا تا اینجا نتیجه توقف. ولی یه مطلب دیگه، حالا پس تا اینجا شد توقف ها، که دین شرکت به عهده کیست؟ خودش یا بیت المال. ولی یه مورد از توقف استثناء میشه، در یه جا توقف نداریم، و اونم شرکت هایی که برای منافع عمومیه. مثلا اگر بیمارستانی برشکست، بیمارستان یه شرکت دیگه، یا یه دانشگاه یا یک مدرسه، اگه اینا ورشکست شدن، اینجا روشنه که میشه بگوییم که دینش بهده کی؟ بیت المال. یا مثلا فرض کنید مثلا بهزیستی، اونم مثل بیمارستانه دیگه، اینا منافع عمومیه. یا شهردار، بله باش باش، خصوصی هم که باشن دار، اینا چون منافع عمومیه. مثلا بیمارستان خصوصیه، فرض کنید دانشگاه آزاده، اگر یه وقت اینها هم ورشکست شدن، اینجا بینی الان اغلا هم اینو میپذیرند که آدم بگه مثلا این دانشگاه آزاد یا مثلا این بیمارستان یا شهرداری فرمانداری استانداری، اینا منافع عامه، یا پلیس، ارتش، سپاه، بسیج، اگه یه وقت خدای نکرده اینا ورشکست شدن، این اغلایی هست که بگوییم پول بیت المال رو بدهید دین اینا ادا بشه، اینو میپذیرن. اما اون جاهایی که شرکت، نه شرکت منافع عمومی نیست، یه چند نفر شرکتی درست کردن که سود ببرند، اونجا جای توقفه. بله حالا انشاءالله فردا کلام امیرالمومنین خطاب به مالکش رو میخونیم، ببینید که همین میشه یا نه. صلی الله علی محمد و آله.